أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا شب شهادت امام پنجم حضرت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه برادران و سروران و بزرگوار تسلیت عرض میکنم. خب این بحث وضع رو شروع میکنم، بعد آخر بار یه سوالی که دوستان چند بار تالا فرمودن توضیح خواهم داد. بعد از اینکه توضیح درباره حقیقت وضع ذکر شد، در واقع اون بحثا مقدمه بود برای بحث اقسام وضع. قبل از اینکه اقسام وضع رو توضیح بدیم، یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض میکنم. مقدمه اینه که در هر قضیه ای موضوع رتبتن مقدم بر محموله و ابتداءً باید موضوع تصور بشه. بعد از این که موضوع تصور شد، محمول میاد یا روی خود عنوان موضوع و یا این که محمول می آید روی عنوان به اعتبار مصادیق. یه مرتبه میگوییم الانسانو نوعون، الانسانو کلیون. این الانسان موضوعه و حکم که اون نوع باشه یا کلی بودن باشه میاد رو خود همین عنوان، روی افرادم نمی رود. یعنی خود عنوان موضوع حکمه، خود همین کلمه انسان موضوع حکمه. انسان نوع است، این حکم نوع رفته رو خود این کلمه انسان. یعنی همون چیزی را که ما تصور کردیم لفظ بود، حکمم رفته روی لفظ. یه مرتبه میگوییم النارو حارتون، آتش گرم است. اینجا حرارت نرفته روی عنوان آتش، عنوان آتش که گرم نیست، حرارت میره روی مصادیق آتش. این کلمه نار، کلمه آتش، عنوانیست برای این که مصادیق رو ببینیم. پس حکم رفته روی معنون، ظاهرا حکم رو عنوانه ولی واقعا حکم مال معنونه، یعنی مال اون مصادیق آتش. حالا با توجه به این نکته، با توجه به این مقدمه، کتاب ها میگوین که وضع بر چهار قسمه: وضع خاص و موضوع له خاص، دوم وضع عام و موضوع له هم عام، سوم وضع عام موضوع له خاص، و چهارم برعکس وضع خاص موضوع له عام. کلمه وضع یعنی معنای تصور شده. پس خود وضع تو این عبارت نه یعنی قرار دادن لفظ در برابر معناها، این نیست. وضع یعنی معنایی که تصور شده است، معنایی که تصور شده. یه مرتبه خاصه و لفظ هم بر همون خاص وضع میشه. مثلا میگوییم این مسجد مسجد خاتم النبیین است، میشه وضع خاص، موضوع لهشم خاص، یعنی این مسجد را تصور کرده که خاصه، کلمه را بر همین مسجد وضع کرده. یه بچه رو در نظر میگیره، میگه اسمشو گذاشتم زید، وضع خاص، موضوع لهم خاص. یه مرتبه اینه که وضع عامه و موضوع لهم عامه، یعنی یه معنای کلی رو در نظر میگیره و لفظ را هم بر همون معنای کلی وضع میکنه. مثل اسم جنس، مثلا اسم اشاره، مثل موصولات، مثل الفاظ مبهم، کذا، لذا، اینجور فلان، بهمان، اینجور کلماتی که مبهمند، یه معنای عامی رو در نظر میگیره، میگه اشاره به مفرد مذکر. این معنا رو در نظر میگیره، بعدم میگوید کلمه هازا رو بر این وضع کردن برای اشاره به المفرد المذکر. وضع عام، موضوع لهم عام. صورت سوم اینه که یک معنای کلی را در نظر بگیرند اما لفظ را بر جزئیات وضع بکنند، با توجه به اینکه کلی میتواند عنوان برای جزئی واقع بشود. مثلا فرض کنید میاد انسان را در نظر میگیره و لفظ را وضع میکنه بر فرد انسان، بر یه مصداق خاص. اینو میگوین وضع عام و موضوع له خاص. حالا مثالش بعدن. صورت چهارم هم اینه که وضع خاص و موضوع له عام، یعنی یه معنای جزئی، یه معنای محدود در نظر گرفته بشه اما لفظ و وضع بکنه بر یک مفهوم کلی. مثلا فرض کنید زید رو در نظر میگیره که یه شخصه، اما کلمه رو بر انسان وضع کنه نه برای شخص زید. اینو میگن وضع خاص، موضوع له عام. در اینجا خود تا اینجا که همه تصور ذهنی بود، اینجا که حرفی نیست. دو تا بحث در اینجا مطرح شده. بحث اول اینه که این چهارمی عقلا قابل تصور هست یا نیست، چهارمی تصور میشه کرد یا نه، این یک بحثه. بحث دوم اینه که سومی قابل تصوره ولی مصداق خارجی داره یا نه. پس ببینید دو تا بحث مختلفا. صورت اول و دوم هم ممکنه هم واقع شده، هم امکانش هست هم وقوعش هست. اول و دوم. صورت سوم امکانش مسلمه، وقوعش محل بحثه که واقع شده یا نه، مثال داره یا نه. صورت چهارم مسلم مثال نداره، حرف سر اینه که واقع شد، این تصور میشه یا نه، امکان داره یا نه. پس بحث اول اینه که صورت چهارم امکان دارد یا محال است ولی مثال که هیچی نداره. بحث دومم اینه که صورت سوم که امکان داره، مثال داره یا مثال نداره. اما بحث از صورت چهارم که آیا امکان دارد یا امکان ندارد، اکثر قریب به اتفاق 99% آقایون میگویند که صورت چهارمی محاله، اصلا شدنی نیست، غیر ممکنه. دلیلشونم اینه، میگویند که انسان وقتی میخواد لفظ را وضع بکنه باید موضوع له را، اون معنا را تصور کرده باشه. چیزی که تصور نکنیم که نمیشه لفظ برش وضع کرد. به هیچگاه خاص نمیتونه مرآت و آینه و نشاندهنده عام باشه. خاص مرآت عام نیست، ولی عام مرآت خاص هست. به وجهن کلمه انسان زید و عمرو بکر رو نشون میده، اما نه کامل، اما به هر حال انسانیت اینا رو نشون میده دیگه. به هر حال زید و عمرو بکر هم انسان هم دیگه، یعنی انسانیت قدر مشترک شونه. کلی میتونه جزئی را نشان بدهد و دربر داره، اما جزئی نمیتونه کلی را نشون بده. یعنی خاص آینه عام نیست، ولی عام آینه خاص هست. چی؟ خاص که به بچه نمیشه باشه.
چرا اون زیدی که شما تصور میکنید اون قسمی که عمومیتشو داره؟
ببینید شما، نه شما مثلا الان منو نگاه بکنید، من کسیم که این دستمه، اینم دستمه، اینجوری که نگاه بکنید هیچ کس دیگه اینجوری نیست، احدی اینجوری، احدی اینو نداره، فقط من یکی دارم. اونی که شما دارید چیز دیگه از شبیه اینه، این که نیست. من وقتی منم که با این دست باشه و این دستم فقط من دارم، احدی نداره. بلذا شما با نگاه کردن به من هیچ وقت آدم نمیبینید، شاید حیوان میبینید. اما مثلا اگر که شما انسان را ببینید، انسان را ببینید، همه شما را دیدید، درست؟ خب آقای آشخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه یک کتابی داره، درر الاصول. درر الاصول مرحوم ها شیخ، خب میدونید که تفکر آشخ عبدالکریم تفکر سامرائیه، تفکر آخوند تو کفایه یا تفکر شیخ تفکر نجفیه، و نجف با سامرا خیلی تفاوت دارند. و الان تفکر آیت الله خویی تفکر نجفیه، تفکر امام یا آیت الله عراکی یا آیت الله گلپایگانی، اینا تفکرشون سامرائیه. یعنی مثلا اینها شاگردان آشخ عبدالکریم رضوان الله علیه، آشخ عبدالکریم هم شاگرد مرحوم فشارکی، و فشارکی از حلقه درس مرحوم میرزای شیرازی هم دیگه. و از قدیم میگفتند درباره نجف و سامر راه، میگفتند که بدایات و نقطه آغاز سامر راه نقطه پایان نجفه. یعنی آدم بعد از اینکه تو نجف فارغ و تحصیل شد باید تازه بره کلاس اول سامر راه بشینه. خیلی تفاوت هست بین تفکر سامرایی و نجفی. مثلا فرض کنید نجفی ها همه میگن ترتب باطله، سامرایی ها میگن ترتب صحیحه. تو مباسعه و مزایقه امثال اینجور تفاوت ها دارند. یا مثلا همین تو بحث های سیاسی، ولایت فقیه، اینجور چیزا. مرحوم ها شیخ که نماینده تفکر سامرائیه، ایشون می‌فرماید که این صورت چهارم قابل تصور هست، محال نیست. استدلال مرحوم ها شیخ یه استدلالیه، بله استدلال هاشیخ یه استدلال فلسفی است. مرحوم هاشیخ اینجوری میفرماید، میفرماید که تو فلسفه وقتی که میخواهند فرق بین ماهیت و وجود را بیان بکنند، که بگن هر کسی یه وجود داره یه ماهیت داره، اینجوری میگن، میگوین که گاهی ما از دور یه شبحی رو میبینیم، از دور یه چیزی میبینیم، اما نمیدونیم حیوان است یا جماد است. در این که یه چیز اون دور پیداست تو این شک نداریم، ما در این که اونجا چیزی هست وجود داره تردید نداریم، اما نمیدونیم که این حیوانه یا انسانه یا جماده، یعنی تو ماهیت شک داریم، وجودش میدونیم ماهیتش نمیدونیم. اگر شما یه مقدار جلوتر تشریف ببرید ممکنه بگویید این جماده، دوباره یه مقدار میرید جلوتر میگویید حیوانه، یه مقدار میرید جلوتر میگویید انسانه. ببین هی ماهیت عوض میشه دا، اما وجود ثابته.
ماهیت عوض
نمیشه، این باور، یعنی باور شما، اعتبار شما، ماهیت اعتبار بود دیگه. قبلا اعتبار میکردم که این جماده، الان اعتبار میکنم حیوانه، دوباره اعتبار میکنم که انسانه. اون شی همون شیه، هیچ تغییری نکرده، یعنی اون که اون هست، اون وجود دارد، اون شیه ثابته. اما یه موقع میگویم حیوانه، یه موقع میگویم انسانه، یه موقع میگم جماده. این دلیل رو تو فلسفه میارن برای این که بگوین هر شیء یه وجود داره، یه ماهیت داره. شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه این دلیل رو تو مانحن فی ذکر کرده، میفرماید که وقتی ما خاص را میبینیم، مثلا زید رو میبینیم، زید رو که میبینید یه مرتبه شما به خصوصیات فردی زید توجه میکنید، یعنی اینا رو نگاه میکنید که قدش چقدره، رنگش چجوریه، چاقه یا لاغره، یه وقت به اینا توجه میکنید، در این صورت خاص فقط مرآت خاصه، خاص فقط آینه خاصه دیگه، آینه کلی نمیتونه بشه. اما یه مرتبه شما همین خاص را نگاه میکنید، زید رو نگاه میکنید، اما توجه به این رنگش و قد و قیافش اینا رو کار ندارید، اینکه اینجا نشسته کار ندارید، اون جنبه اشتراکی که توی این زیده، یعنی اون جنبه جامع بودن که یه چیزی تو این زیده که تو عمرم هست، تو بکرم هست. چرا؟ 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 چرا دیگه؟ نه عام نیست. یه وقت شما زید رو نگاه میکنید با خصوصیات فردی، یه وقت دوباره زید رو نگاه کردید اما بدون خصوصیات فردی. چرا خاصه؟ چرا خاص نیست؟ چرا خواسته دیگه؟ ببینید شما هر کدام از این انسانها یک قدر مشترک انسانی توشون هست و یه خصوصیات، یعنی خاص اینها. بله، ببینید شعر شرح منظومه، بله حست الکلی مقیدن یجی تقیدون جز و قیدون خارجی. حسه یعنی این آقا کیه؟ الکلی مقیدن یه چی؟ کلی یعنی اون قدر مشترک، مقیدنم یعنی عوارض. من وقتی زید رو نگاه میکنم یه وقت عوارضش رو میبینم، اینجا خاص خاصه، مرآت عامم نیست، اما یه مرتبه الکلیش رو دارم نگاه میکنم، اما کلیه توی زید، کلیه توی زید. یعنی الان خیلی وقت خود شما دوستتونه که نگاه میکنید به مکانش توجه ندارید، به زمانش توجه ندارید، اما همون آقا رو دارید نگاه میکنید. اینجا این خاص مرآت عامه. خب بله دیگه، خب بله درسته دیگه. معنای متصور یک جزء زید، زید دو تا جزء داره، یکی کلی بودنش که قدر مشترکه. چرا میتونید؟
ما زید تنها چه میدونیم مابل اشتراکش با بقیه چی هست؟ مابل اشتراکش چی هست؟
بینی من میتوانم قطع نظر بکنم یا نه، لحاظ عدم نمیگویم، عدم و لحاظ میگم. هر کدام از شما ها الان روی یه مکانی نشستید و من نمیتونم شما را بی مکان تصور کنم، اما عدم تصور که ممکنه مکان دونو تصور نکنم، این میشه، اما نمیشه تصور بکنم بی مکانی، این نمیشه. عدم و لحاظه، یعنی من زید رو اون کلی بودنش رو در نظر میگیرم، خصوصیات فردیش رو فکر نمی کنم، نه اینکه فکر میکنم که ندارد. اگه فکر کردید که ندارد وقت میشه کلی، اما اگر که لحاظ نکردن باشه، نه عدم اللحاظ، در این صورت هیچ اشکال نداره. نه ببینید، کلیه به شرط شی نشد. خاص بودنش اینه که اون کلیه طبیعی مگه تو همه افراد نیست؟ مگه اینجور نمیگفتن؟ میگفتن کلیه طبیعی در همه افراد وجود داره. من میگم اون چیزی که تو شما وجود داره اون رو لحاظ میکنن. چرا خاص میشه دیگه؟ با این همه تو المنطق، تو هاشم الله عبدالله میگفتن که همه میگوین نسبت کلی طبیعی با افراد نسبت آبا است به ابنا. رجل همدانی میگفت که نسبت اب است به ابنا. ما میگیم که یه کلی طبیعی توی ناقاست، یه کلی طبیعی تو ناقاست، یه کلی طبیعی تو ناقاست، با همه فرق میکنه. میگم اون کلی طبیعی که توی ناقاست که تو کس دیگه نیست، اون کلی طبیعی ها که تو هیچ کس دیگه هم نیست، اون رو من میگویم. اون رو اگر در نظر بگیرید میتونه جامع و قدر مشترکی باشه، برای اینکه من انسان رو تصور کرده باشم و لفظ رو برای انسان بس کنم. بله آره. بله میگه شاید امره، شاید هم بکره، شاید هم فلانه. بله مرحبا به ناصرنا. خب این تا اینجا فرمایش مرحوم آشخ عبدالکریم حائری بر اینکه قسم چهارم ممکنه، بلکن این فرمایش ایشون درست نیست، این قابل نقده. نقدش اینه که شرح شمسیه، نمیدونم خوندید یا نه، تو شرح شمسیه یه بحثی داشت که عوارض که میگویند عرضند یا مشخصات فردی که عرض حساب میشند، اینا همه برای نوع عرضند، اما عبارز و مشخصات برای فرد ذاتی هند، نه عرضی. مقصود شرح شمسی اینه که این مکان الان تو این لحظه تو این ثانیه ذاتی منه، و این لحظه اگر بخواید من را تصور بکنی حتما باید با این زمان و با این مکان باشه، با همین رنگم هستم. اگر رنگ چهرم جور دیگه باشه دیگه من نیستم. بخواه نزدید که میخواستید بگید. اگر که بگویید که عبارز و برای نوع عرزن، برای فرد ذاتیند. اگر که برای فرد ذاتی بودند، همیشه زید وقتی زیده که با این دسته، با این رنگ، با این زمان و مکانه. زیده با این ذاتیات امکان ندارد که مرآت برای عام باشه، چون عام این زمان و این مکانو نداره. نه، همون فرض رو ما داریم میگوییم، چون گفتم که اصلا این چهارمی که مثال نداره، فرض. پس ببینید این که مرحوم ها شیخ میفرماید، جواب ها شیخ اینه ها: اولا عبارز برای نوع عرزند، برای فرد ذاتیند، و تفکیک فرد از عبارز محاله. ای هازا اولا. نه، عدم اللحاظ محال نیست، اما اون موقع دیگه فرد لحاظ نشده. اگر که شما زید بی مکان را تصور کردید، زید را تصور نکردید. هم تصور لحاظ یکی دیگه. بر منم عدم لحاظ دارم جواب میدم. ببینید لحاظ با تصور یکیست. اگر زید و لحاظ کردید و مکانش را لحاظ نکردید، او زید نیست. چون گفتم مکان برای زید چیه؟ ذاتیه. ذاتی شی را اگر تصور نکردی، شی تصور نشده. این حاضا اولا. ثانیاً اشکالی که به مرحوم ها شیخ اینه که وقتی کسی فرد را تصور میکند، اگر این فرد به صورت جامع و قدر مشترک تصور میشه و این جامع جامعیه که قابل صدق علی کثیرینه. گفتم کلیه هر فردی جدای از کلیه فرد دیگه است. انسانیت این آقا غیر از انسانیت اونه، ولی اون عنوان، اون تصور ذهنی، اگر که شما تصور ذهنیتون قابل صدق علا کثیرینه، این همون قسم دوم میشه. این میشه بعض عام، موضوع هم عام. اگرم که قدر مشترک رو لحاظ نمی کنید و خصوصیات فردیست، خصوصیات فردی هم هیچ وقت مرآت عام نیست. پس اگر فرد به عنوان خصوصیات فردی لحاظ شده، این دیگه مرآت عام نیست، چون عام خصوصیات فرد رو نداره. اگرم که جامع را در نظر گرفتید، این همون تصور کردن عامه. پس فرمایش مرحوم ها شیخ قابل پذیرفتن نیست. این مال قسم چهارم، که قسم چهارم حتی تصور ندارد. و اما قسم سوم این بود: وضع عام، موضوع له خاص. شما مثلا میرید پلوی یک عالمی، مثلا حالا فرض کنید خدا بناست دو سه روز دیگه به شما بچه بده، میرید پلوی آقای میگید که خدا میخواد به ما انشالله یه بچه بده، شما یه اسم روش بگذار. یه الان که فردا ندیده که این کلی انسان را یا مرد را یا زن را تصور میکنه، بعدم میگه اسمشو بگذار باقر. یعنی کلی را تصور کرد و لفظ را بر فرد، بر مصداق وضع کرد. خب این تصور داره، ولی بس اینه که آیا مثالم داره یا نداره. معروف اینه که میگویند وضع حروف، اسماء اشاره و موصولات از این قبیلند. همون شعر سویتی ها: به به زا لمفرد مذکر اشر، این بزال مفرد مذکر اشر، این معنیش اینه که یعنی این کلیه اشاره به مفرد مذکر با هازاست. اما شما هر جا هازا رو به کار میبرید برای کلی نیست، برای جزئیه. باز میگوید هازا برای المفرد المذکر، اما وقتی من دارم به کار میبرم برای جزئی به کار میبرم. آقای آخوند صاحب کفایه به تبع از مرحوم رزی، شیخ رزی، نه سید رزی، شیخ رزی، صاحب کتاب شرح شافیه و شرح کافیه، آقای آخوند به تبع ایشون فرموده که وضع حروف یا اسماء اشاره از قسم دومه نه قسم سوم، یعنی اینا وضعشون عامه و موضوع لهشون هم عام، اما دیگران غیر از این دو بزرگوار بقیه میگویند اینها وضعشون عامه موضوع لهشون خاصه. همین شعر سویتی که خوندم داره میگوید وضع عام موضوع له خاص، آقای آخون دارد میفرماید که وضع عام موضوع له هم عام. این همون بحث، این شروع بحث معنای حرفی میشه، بحث از حروف و اینکه معنای حرفی چیه، و بحث بسیار مهمی هم هستا. شنیدید علامه طباطبایی رضوان الله علیه در فلسفه یه ابتکار داره، اونم بحث وجود رابط، اونجور که علامه بیان کرده. اون بحث وجود رابط تو فلسفه همین بحث معنای حروفیه که تو اصول بحث میکنن. خب این حال دیگه انشاءالله جلسه آینده. و اما اون سوالی هم که یک از آقای فرمود، حالا اینکه این عرفیه یا فلسفه، حالا بعد بحث میکنم. حالا شما مثلا اگر که فلسفه غرب هم خوندید، این ویتگنشتاین رو مطالعه کنید، همین بحث تحلیل زبانی. بذارید جواب سوال بدم. خب بله داره دیگه. اونجایی که شما میفرمایید مشت نمونه خرواره، تجرید میکنید از خصوصیات فردی، یعنی میگید این دونه برنج دیگه خصوصیت این دونه رو نداره، یعنی از فرد بودن تجرید میشه. حالا خیلی 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 هم پریشب یکی از آقایون یه چند صفحه سوالی به من داد، سوال درباره اون محکم و متشابهی بود که عرض کرده بودم، و همین که باز دیشب و امشبم باز بعضی از آقایون فرمودن. ببینید این خیلی بحث ساده‌ایه. قرآن کتابی است که محکم دارد و متشابه دارد، این که دیگه صریح خود قرآنه دیگه. قرآن که آیات محکم داره و متشابه داره، هیچ آیه ای رو پیشونیش نوشته نشده که این محکمه. آیاتی داره محکم و متشابه و قاطیه. کتابی که من میدانم محکم دارد و متشابه و معلوم نیست کدام محکماتن کدام متشابهاتن، کلش مجمل میشه یا نمیشه؟ کلش مجمل میشه دیگه. این همون بحث علم اجمالیه توی اصولا، این همون بحث میشه. حالا سب کنیم، حالا بذاریم عرضم رو بگم. خب وقتی که کل کتاب شد متشابه، به هیچ آیه ای نمیشه عمل کرد مگر اینکه یک جا دلیل عقلی داشته باشم که این آیه محکم است نه متشابه، یا یه جا دلیل نقلی داشته باشم که این محکمه نمتشابه. امام خمینی تو تفسیر قرآنشون وقتی میرسه به آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا، میگوید امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود این آیه از محکماته. بین دلیل نقلی میاره که این آیه محکمه، هدفم داره دا هدف امام خمینی اینه، میخواد بگوید که احباط و تکفیر درست نیست. این آیه از محکمات قرآنه. متشابه قرآن چیه؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. متشابه قرآن چیه؟ کفرنا عنهم سیئاته. اینا متشابهاته. فمن یعمل را امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده محکمه. این راه تشخیص محکم و متشابه. پس قرآن ابتداعا همش میشه مجمل، دونه دونه من هر آیهی را که بخوام عمل کنم یا باید دلیل عقلی داشته باشم که این متشابه نیست و محکمه، یا دلیل نقلی. و این روایاتی که داریم همه قرائن آیاتند. من تا به قرینه مراجعه نکردم به هیچ آیه نمیشه عمل کرد. اگر رفتم سراغ روایات یه قرینه پیدا کردم با یه قرینه بگذارم کنار آیه، حالا به آیه عمل کنم، یا اگر به روایات مراجعه کردم دیدم هیچی نبود، اینجا معنیش اینه که یعنی ائمه علیهم السلام میخواستن بگوین این آیه قرینه نداره. حالا که مراجعه کردم و مأیوس شدم از ظفر به مخصص، حالا این میشه حجت. این معنیش نه، این طور نمیشه. این نتیجهش هم این میشه دا قرآن و سنت از هم جدا نیستند. این همون اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، به اینکه اینا لن یفترقا، یعنی قرآن بی سنت قابل عمل نیست. این همون معنایی بود که گفتم و قرآن باید عرضه بشه بر روایات. حالا این خیلی بحث داره، نمونه و قرینم زیاد داره، ولی بیا حالا صلی الله علیه.